بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دوائر صغاری که موازی عظیمه افق به نقطه های فوق الارض و تحت الارض بگذرد، اونها را مغنطرات و مغنطرات ارتفاع و انحطاط خوانند. آنچه از این مغنطرات فوق الافق باشند، آنها را مغنطرات ارتفاع گویند و آنچه تحت الافق، آنها را مغنطرات انحطاط گویند. همونطور که در درس‌های قبلی عنایت فرمودید، هم معدل النهار موازیش دوائری مطرح است که اسم اون دوائر را دوائر یومیه گذاشتید، هم منطقه البروج موازی اون دوائری رو میشه تا قطب منطقه ترسیم کرد و هم دائره افق. دائره افق که تقریبا کره زمین را از وسط به صورت افقی دو تا نصف میکنه، که نصف کره زمین میفته طرف مادون دائره افق، انحطاط دائره افق، و نصف کره زمین هم میفته به فوق الافق، که شخصی که مثل ما روی سطح کره ظاهری زمین ایستاده باشیم، گفتیم که انه هر شخصی در بسیط عرض در هر نقطه زمین که وایستاده، خودش را یه خط مستقیمی بپندارد که این خط مستقیم از متن زمین، از دل زمین، کره زمین عبور میکنه، در او طرف زمین به سوی سطح فلک اعلا و این طرف بالای سر او هم به طرف سطح اعلا منتهی میشه. بعد حالا کره زمین را بر این مبنا یه دوری بدیم، در مرکز کره زمین دور در دورش دایره ایجاد میشه به نام دایره افق، که قبلا هم به عرضتون رسوندیم دایره سطح هست، خط نیست. ما طبق متعارف الان محیط یک خطی را تعبیر میکنیم به دایره، این به توسط در تعبیره، وگرنه دایره خط نیست، سطحه، که انشاءالله تو تعریف دایره میخونیم در پیش داریم که باید فرق بگذاریم بین دایره با کره، که خیلی از جاها اشتباهاتی که پیش میاد زیر سر این است که فرق بین دایره و کره را شخص نمیگذاره، که انشاءالله بعدها برز میرسونیم. الان اینجا اسم این دائره را میگه دائره افق. کره زمین را، و من کره با خودم نیاوردم، کره زمین را فرض از وسط او را به دو تا قسمت، کره را که جسم توپره، نه یک توپ، توپ کره نیست، ببخشید، این الان چون توپر هست این کره هست. اگر مثل توپی که یک لایه داره و درون او خالی است، او رو میگیم کروی شکله، اما اصطلاحا به او کره اطلاق نمیشه. کره اونیست که باید توپر باشه، مگر اینکه بگیم درون این لایه توپ رو هوا چون پر کرده هست، این لایه و اون هوا و اینها مجموع رو بگیریم یک کره. غرض شخص که الان در اینجا بایست، هر جای زمین بایستاده باشه، هر کجا، حالا یا تو خط استوای زمین بایستاده یا تو قطب زمین بایستاده، یا مثل ما که نه خط استوا هستیم نه قطبی، از خط استوا حدود 36 درجه الان تهران دور هستیم، اینجا بایستادیم، ما یه خط مستقیمی میشیم که میریم تو دل این کره زمین عبور میکنیم، اونور پای ما که انهو به عنوان یک خط میره اون طرف به فلک اعلا، و سر ما هم به عنوان یک خط طرف دیگر خط میره این طرف به فلک اعلا، که این فلک اعلا را یا فلک منطقه البروج فلک هشتم گرفتیم، یا از این بالاتر فلک نهم به عنوان فلک معدل النهار اونجا. این خط مستقیم حالا بر اساس این خط محور که الان چون از دل زمین، از مرکز زمین هم عبور میکنه، این الان کنه میشه به عنوان یک خط محور، منتها اون خط محور اصلیش اونیست که دوتا قطب را به همدیگر اتصال میده. این عملا تقریبا میشه یه خط قطری، قطر زمین در اینجا که از مرکزم عبور کرد. خب حالا اینجا، حالا چون اینجا خط را عزیزان کشیده دارن، این را الان قطب میخواید بگیرید بگیرید، میخواید نگیریدم، هرچه هست، ما که اینجا وایستاده باشیم و پای ما از اون ور در رفته است و سر ما هم از این ور به طرف بالا، این کره زمین به یه قطری به نام شخص قائم ایستاده حالا داره به دور خودش میگرده، فرض یه حرکت وضعی به دور خودش میزنه. در این حرکت وضعی که میزنه، محیط کره زمین، محیط تو محیط کره زمین میتونه خطوطی ایجاد بشه که الان فرض این زمین به دور خودش گشته، خطهایی دور در دور او را گرفته، درست؟ که هر یک از این خطها را کنه و قاچ بزنیم، مثل خربزه را قاچ میزنیم، قاچ بزنیم، میبینید یه دایره دایره حاصل میشه، درست؟ اونا میشه سطح، سطح که دایره میشه. حالا در بین این دایره ها یک قاچ، دو قاچ، ده تا، صد تا، هر چه خواستید بزنید، در بین این قاچ ها یک دونه دایره هست که در وسط اون خط، درست در طرف این خطی که از وسط زمین عبور کرده الان قامت شخصه، یک دایره‌ای که در سطح زمین، در دل زمین حاصل میشه که فاصله این دایره در مرکز از دو طرف تا محیط زمین با همدیگر برابر باشه، اون یک دایره رو میفرمایید دایره عظیمه افق. منتها این دایره حالا چون عمودی نیست، ما که اینجا فرض وایستادیم و زمین رو که دور دادیم، این دایره عظیمه چون به صورت افقی این سطح حاصل میشه، اسم این دایره رو میگذاریم دایره افق. حالا این دایره رو میگیم افق، لطف بفرمایید جلوتر که رفتیم اسمش میشه افق حقیقی، درست؟ خیلی خوب. حالا این دایره که افق حقیقیه، موازی این دایره دائره های دیگری در جهت انحطاط، که حالا ما این دائره افق را کنهو بازش کنیم. این حالا دائره افق در سطح کره چی آقا؟ زمین. اگه این دایره افق رو بازش کنیم، طوری باز کنیم که بازم در دور بره کل نظام هستی رو به مرکزیت زمین دو تا قسمتش کنه، اینو میگیم جانب ظاهر، اون پایین رو میگیم جانب خفی، اینو میگیم جانب ارتفاع، اون از اون دایره افق به پایین رو میگیم چی آقا؟ جانب انحطاط. درست آقا؟ که اگر دایره افق رو تو خود سطح فقط کره زمین داشته باشیم، اون محیط دایره افق چی میشه آقا؟ اونیست که روی سطح کره زمین مثل یه کمربندی زمین رو فرض مثل یه شخص بست کنیم، او کمربند کمرش رو بسته که سمت و رأس دو تا افق، این چی؟ دایره افق هم برای خودش میتونه دو تا قطب داشته باشه، یه قطب دایره افق سمت و رأس ماست، یه قطب دایره افق هم چی آقا؟ سمت القدم ما. که اگر این دایره افق را فقط محصورش کنیم به همین درون کره زمین، خب ما الان دیگه نمیتونیم دایره افق حقیقی خودمون اینجا که تهرانیم نمیتونیم، باید 90 درجه تقریبا بریم تا چی آقا؟ تا کمره زمین ببینیم اونجا کجا میشه، اون میشه دایره افق ما. درست که الان اینجوری نمیتونیم مگر اینکه یه قامت خیلی بلندی داشته باشیم که بتونیم اینجوری مثلا کج بشیم اون کمره زمین دایره افق خودمونو ببینیم. اما چون میخواهیم که از ناحیه دایره افق ارتفاع کوکب‌ها را و انحطاط را به دست بیاریم، ولذا دایره افق را که انهو از سطح زمین چی کارش میکنیم آقا؟ توسعش میدیم. چطور خط استوا را میآوردی به محیط زمین قرار میدادی؟ درسته میگفتی چی آقا؟ استوای عرضی. اگه خط استوا را باز میکردی طوری که کل عالم را به مرکزی، حالا به فرض کل عالم به مرکزیت زمین، این حرف آیون علم هیئته، ربطی نداره به این که در الهیات بفرمایید که در طبیعیات فلسفه بفرمایید عالم غیر متناهیه، وقتی غیر متناهی شد دیگه مرکز نمیخواد، این الان بر مبنای علم هیئت داریم حرف میزنیم. همون جور که خط استوای عرضی رو بازش میکردید در کل نظام هستی که از زمین و آسمان همه تا بره فلک الافلاق، اون سطح نهایی آسمان تمام رو به دو تا نیمه شمالی و جنوبی و شمالی تقسیم میکردید، دایره افق رو هم اگر بازش بفرمایید چی میکنه آقا؟ دایره افق هم مجموع کره عالم جسمانی رو به مرکزیت عرض زمین، اینجا عرض یعنی چی آقا؟ یعنی کره عرض، کره عرض که این عرض در اصطلاح علم هیئت غیر از عرض در اصطلاح قرآنه. قرآن می فرماید ازا زلزلت الارض، عرض کروی زمین کره، کره زمین نیست، اونجا عرض غیر از این معنا داره که انشالله بعدها همین کتاب داریم و برزه مبارکتون می رسونیم، که خیلی از این ناحیه اشتباهات پیش آمده در تفسیر آیات، فرمایشاتی می فرماین که وجهی نداره، سرش اینه که بین عرض در اصطلاح قرآن با بین عرض در رشته علم هیئت و نجوم اشتباه پیش آمده، که عرض در اینجا یعنی کره عرض، که این دایره افق کره عرض و همه کره عالم جسمانی را تقسیم می کند به دو بخش ظاهر و خفی، دو بخش ارتفاع و انحطاط. ارتفاع و انحطاطش بر اساس معیار او شخصی که این نقطه وایستاده و برای خودش یه دایره، حالا یه شخصی ما الان اینجا وایستادیم، این شد دایره افق ما، این طرف میشه جانب ارتفاع ما، ظاهر ما، اون دایره افق حقیقی به او طرف میشه چی آقا؟ آفتاب برای ما که میخواد طلوع کند از این دایره افق این طرف بیاد، میگیم آفتاب طالع شده، طلوع میکنه، اولی اگه اون ور الان بره تو افق اون طرفی داره میره، میگیم غروب میکنه. و عکس کسانی که صاف زیر پای ما در اون طرف زمین اونا وایستادن، جانب ظاهر اونا میشه چی آقا؟ اون سمت رأس اونها، جانب خفی اونها میشه سمت القدم اونها، که ما سمت رأس ما، جانب ظاهر ما میشه جانب خفی و سمت القدم اونا، و جانب سمت رأس اونا و جانب ظاهر اونها میشه نسبت به ما میشه چی آقا؟ جانب خفی و سمت القدم ما، صاف به عکس هم دیگری. حالا هر کس هر کجا وایستاده برای خودش افق داره. اینا داشته باشید که تو بحثای رؤیت ما و اینها حرف پیش میاد. اینی که در رساله ها آقایون میفرما که ماه باید بر اساس افق رؤیت بشه، این معناش چیه؟ که هر شهری، تهران بر خودش افقی داره، مشهد بر خودش افق داره. یعنی کسی که در مشهد وایستاده، همون جا که وایستاد خودش را به عنوان یک قطری از اقطار کره ارض قرار بدهد، قطری که دو طرف این قطر در سمت رأس میره به فلک الافلاک و در سمت القدم هم میره به فلک الافلاک، درست؟ بعد حالا کره زمین رو هر کجا هر کی وایستاده اونجا دور میده، برای خودش یه دایره افق درست میکنه. بنابراین این یه دایره افق برای کسی که اینجا، این یه دایره افق برای کسی که خط استوا، این یه دایره افق برای کسی که تو قطبه. مثلا کسانی که تو قطبن، دایره افق اونها حقیقی میشه کی؟ میشه خود خط استوا. کسانی که خط استوا هستن، دایره افق حقیقی اونها دایره ایست که از دو قطب میگذره. هر کس هر کجا وایستاده برای خودش دایره افق حقیقی داره. خیلی خوب، ما الان یک جا رو که حرفشو بزنیم، جاهای دیگر رو باید خودتون لطف بفرمایید بر اساس کره دست بگیرید، هر فردی رو هر کجا میتونید قائمش کنید. حالا فرد یا اونجا بود یا نبود، الان یکی تو داخل کشتیه داره تو اقیانوس اطلس میره، تو اقیانوس آرام داره میره، تو اقیانوس جنوبی داره میره، شمالی میره، درست؟ هر کس هر کجا وایستاده، اون نقطه میشه سمت القدم او بالا، سمت رأس او بالا، سمت قدم او پایین. بعدم دایره افق بر خودش ترسیم میکنه، اونجا دایره افق حقیقی داره. حالا او دایره افق حقیقیش میخواد به هر کجای سطح زمین بگذره بگذره، کاری به این و اون نداره اصلا. خیلی حالا که این دایره افق حقیقی پیدا کردیم که شخص اینجاست، این دایره افقشه، این دایره دایره عظیمه است. چرا؟ چون این شخصی که به منزله یه قطر کره ارضه که الان از درون که انهو داره میگذره، این که الان سطح دایره هست، نبین از این طرف فاصلش تا این قطر به وزان فاصله او تا قطب دیگره. گفتیم هر دائره‌ای که دو قطب یک کره بتونه دو قطب اون دائره هم قرار بگیره، پس قطعا اون دائره دائره عظیمه است. اما دائره‌های بعدی موازی ای چطور؟ نخیر، این دائره را الان بریم تو سطح فرض قطر او، درست؟ قطر او اینجا که قطرم عملا نمیشه، چون قطر اونیست که باید از مرکز دائره عبور کنه دیگه. الان این یک دائره افق حقیقی فقط است مرکز کره ارض عبور میکنه، دوائر دیگر موازیشون از مرکز عبور نمیکنه که، درست؟ وقتی بریم اون خطی که این دائره او رو تقاطع میکنه، میبینیم فاصله این خط از این طرف تا قطب کمتر است، از اون ور تا اون قطب بیشتره. پس معلوم است که این دائره دائره حقیقی نیست. اگه دائره حقیقی بود، باید از مرکز اون کره میگذشت که نگذشت. از جنبه ریاضی هم مرکز کره یک نقطه است و از این مرکز کره هم یک دائره بیشتر نمیتونه بگذره. پس دائره خط نیست، وگرنه اگر خط باشه از مرکز کره که یک نقطه است میشه هزاران خط به اقطار این کره عبور بدید، نمیشه؟ الان فرض مرکز کره زمین یک نقطه باشه، درست؟ ما بخواهیم که دائره افق رو خط بگیریم، خط بگیریم، میشه از مرکز این از محیط این دایره به محیط دیگر هزاران خط بگذرونید. پس دایره افق خط نیست، وگرنه خط بود میشد هزاران تیگه، هرچه بی نهایت میتونستیم که ما دایره افق داشته باشیم در یک نقطه، ولی این معنا نداره. پس دایره افق سطحه. وقتی سطح شد، مرکز کره ارض را یک سطح بیشتر در این طرفی که این شخص وایستاد الان یک سطح بیشتر تقاطعش نمی کنه. بله جاش عوض بشه بیاد اینجا، بله یکی دیگر بازی دایره افق دیگر برای ایشون که از مرکز ارض میگذره، اما برای یک شخص نمیتونه که ده ها به اصطلاح سطح دایره بگذره. خب این که شد دایره افق حقیقی، اینا میشن دایره صغار. این یکی دایره عظیمه است، این پایین ترا میشن دایره صغیره، این بالایی ها میشن دایره صغیره. مثل اینکه خربوزه رو از وسط نصفش کنیم، اون سطح وسطیش عظیمه است. حالا هرچه کارتو بگیری ایوانور دو طرف او رو قاچقاچش کنی، دیگه با اون بزرگی سطح وسطی نمیشه، اونا میشن دوائر صغار. این دائره های صغار رو ازش تعبیر میفرمایید چی آقا؟ به مقنطرات. اون مقدار از مقنطرات که در بالای دائره افق حقیقی قرار گرفته میگید مقنطرات ارتفاع، اون مقدار از مقنطراتی که در پایین قرار گرفته میشه مقنطرات انحطاط. مثلا اذان صبح که داره برای ما که فرض اینجا الان استادیم، افتاب اومده از زیر کره زمین، حالا درست زمین داره حرکت وضعی میکنه، اما علی ظاهر میگیم افتاب داره میاد. افتاب که داره از زیر زمین میاد بالا، هی هر دم به دم میخوره به یکی از این مقنطرات انحطاطی، درسته؟ که دیگه مثلا قبل از اذان صبح تا میاد میخوره به افق حقیقی. همین که خورد به افق حقیقی، اذان چی آقا؟ اذان صبح، درست؟ منتها طلوع، هنوز اسم طلوع را عرفاً بر او نمیگذاریم، اونو میگیم مثلا میگیم که صبح صادق، فجر صادق، درست؟ بعد از او حالا تا آفتاب بیاد یک نقطه ای که ما اینجا سطح زمین که وایستادیم او رو ببینیم با چشم، که اینا رو حالا بعدها الان میگیم اینا رو چه افقی میگیم، این مقداری که حالا بیاد تا بالا می چند تا مقنطره رو افتاب رد میکنه تا برسه به اون مقنطره ای که چشم ما او رو میبینه، که حالا اسمشو میگذاریم که او افق مثلا ترسیه یا افق حسیه اینا قرار. این پس الان مثلا افتاب از اذان صبح دیگه به نظر میرسه افتاب داره یواش یواش ارتفاع، یعنی مقنطرات ارتفاع را داره محاذیشو میاد بالا، از اون ور شب داشت مقنطرات انحطاط را میامد رد میکرد برسه به افق حقیقی، بعد مقنطرات ارتفاع را یکی یکی رد میکنه تا بیاد سطح ظاهر افق، از اینجا دیگه حالا باز ارتفاع پیدا میکنه. اگر مقنطرات موازی با دایره افق را تا سطح فلک اعلا گرفتیم، آفتاب تا اذان ظهر داره مقنطرات ارتفاع رو چیکار میکنه؟ طی میکنه میاد بالا. از بعد از ظهر دیگه مقنطرات همین ارتفاع رو داره انحطاط‌تر میره، درست؟ تا میاد میرسه به مثلا افق شرقی، از افق شرقی هم باز این مقنطرات ارتفاع رو آفتاب داره انحطاط پیدا میکنه، میره تا کجا؟ بره تا افق حقیقی برسه، از افق حقیقی به او طرف دیگه داره مقنطرات چی رو؟ انحطاط رو میره پایین، درست؟ اینا اسمشون هست پس مقنطرات، مقنطرات ارتفاع و مقنطرات انحطاط. اونی که در بینشون دائره افق یعنی عظیمترین دائره است، اونم که اسمش هست دائره افق حقیقی، که به غیر از این یک دائره افق حقیقی، اگر افقهای دیگری هم اسمش داشته باشیم اونا دیگه دائره افق حقیقی نیستن. باید بر اونها فکری کرد که انشاءالله از درس بعدی باید وارد اون بحثا بشیم. دائره دوائر صغاری که موازی عظیمه افق به نقطه های فوق الارض بالا و تحت الارض پایین بگذرد، اونها رو مقنطرات گویند، مقنطرات و مقنطرات ارتفاع و انحطاط خونه، همه را به طور کلی میگن مقنطرات. اما اونایی که بالای افقن مقنطرات ارتفاع، اونایی که پایین افقن مقنطرات انحطاط. اون چه از مقنطرات فوق الافق باشن، این افق یعنی چی آقا؟ یعنی افق حقیقی باشن، اونها رو مقنطرات ارتفاع گوین، و اون چه تحت الافق اونها رو مقنطرات انحطاط گوین. خیلی حالا مقنطره چرا میگن؟ داره لفظ مقنطره رو از جنبه لغت دنبال میکنه که مقنطره یعنی پل، جسر. هر پلی را عرب ازش تعبیر میکند به مقنطره، گاهی هم جسر. قنطره هم میگن، مثلا المجاز قنطره الحقیقه، مجاز قنطره حقیقت است، یعنی مجاز پل برای رسیدن به حقیقت. مقنطره عبارت از جسر، اینم میگن پل، و بنای مرتفع است. حالا الان اینجا الان مقنطره کنه، و چطور ما در روی یک پلی از این طرف به اون طرف میریم، در مقنطره هم بنای مرتفعی که کواکب بر اون دوائر یکی بر فوق دیگری ارتفاع میابد و مقابل آن انحطاط است. الان این میبینید مثل شبیه نردبان میبونه، یک کوکبی از دایره افق حقیقی در آمده تو مقنطره دومی، مثلا اونی که تو مقنطره اولیه او یک کمی از این دومیه یک کمی مثلا پایین تره، دومی ارتفاعش بیشتره، سومی ارتفاعش بیشتره، مثل پله نردبانی رو میمونه که میبینی که هر پله پایین تر نسبت به پله بالاتر انحطاط داره، بالاتری ارتفاع داره. ولذا هر کوکبی که از مقنطره از افق حقیقی به طور طرف بالا میاد، اونی که از مقنطرات بالاتر هست ارتفاعش بیشتره از اون، یا اونی که حالا دارن به طرف پایین میرن، اون چی که از مقنطرات پایین تره انحطاطش بیشتر است از اونی که بالا، یعنی از او دنبال ترن. و در بحث دایره ارتفاع مبین میگردد که انشالله اونجا حالا میگیم ارتفاعه. الان هر لحظه و انشالله دم استرلاب رو که بتونیم یاد بگیریم، هر لحظه بخواهید ارتفاع آفتاب را به دست بیاره و در جا و با چیز ارتفاعشو به دست میاره، یا حتی انحطاط رو هم میشه به دست آورد. و در درجه تسمیه مقنطرات سخن دیگر در درس 22 دروس معرفت وقت و قبله گفته آمد. یکی از کتابهایشون کتاب دروس معرفت الوقت و القبله هست که به عربی چاپ شده و هست در خدمت شما هست. اون کتابم کتاب درسی بود که ایشون برای عزیزان طلبه های اون روز چیز فرموده بودن، منتها بعد دیگه او درس ها متاسفانه به اون صورت پا نگرفت، تعطیل شد و ایشون کتابش را ترسیم تدوین فرمود که شد به صورت معرفت وقت والقبله، که حالا انشاءالله این کتاب رو خوندیم، به لطف خدا او کتاب رو هم بخونیم. بعد از اینه حالا 30 فصل خواجه هست، شرح چغمینی هست، تا ببینیم که کار با کجا میکشه انشاءالله. از مقنطرات حالا این کره زمین، شخص هم که اینجا وایستاده بود و این شخص کنه و قامتی که تو دل زمین فرو رفته است دیگه، از اونورم پاش در رفته که رفت به سطح فلک الافلاق، از اینورم پای او سر او کنه و در رفته امتداد پیدا کرده قامت او، رفت به فلک الافلاق، درست؟ این شد افق حقیقی، مابقی شدن مقنطرات، چه در پایین چه در بالا، درست؟ حالا از مقنطرات، یک مقنطره که مماس سطح عرض باشد اون را افق حسی گویم. مماس سطح عرض، اینجا الان اینا بفرمایید مراد از این سطحی که الان میفرمایید، این شخص که تو داخل زمین تو متن زمین وایستاده، این افق حقیقی شده، همینجور مقنطره مقنطره میاد بالا دیگه، تا میاد کجا؟ اون شخصی که اینجا در سطحه. حالا این سطح الان میشه کدوم آقا؟ دیگه نگفتیم که عرض، این روی ظاهری زمین را که شخص با چشم الان اینجا رو میبینیم پیش خودمون را، اینو میگیم سطح ظاهر زمین، سطح زمین. که این سطح اگر سطح خشکی باشه، این را در علم شریف در قرآن از او تعبیر میکنیم به عرض. عرضی که قرآن میگوید سطح خشکی زمینه، سطح، سطح روی، لایه روی زمینه. اما عرضی که علم هیئت میگوید کره هست، کره هست. الان فعلا همین اندازه نظر شریفتون باشه. پس این کره عرض، این کره عرض یه سطح ظاهری هم داره دیگه، که ما روی سطح ظاهریش یه مقداری خشکی هست به نام ربع مسکون، ما بقیه سطح کره عرض را آب پوشونده که تقریبا دور در دور کره زمین آبه، جز یک مقداری از آب تخلیه شده از خشکی شده که این مقدار خشکی رو میگیم ربع مسکون. که کأنهو خشکی زمین از بالا وقتی خوب او را از دور نگاهش کنی، کأنهو یه جزیره تکیه، که حالا ما الان میریم تو داخل فلون دریا اگه یه تیکه خشکی گیر آوردیم میگیم این اسمشو میگن جزیره، جزیره مثلا فلان در بوشهر در خلیج فارس. و حال این که خود سطح ظاهری زمینی که خشکی هست در حقیقت یه جزیره است، منتها یه جزیره خیلی بزرگ نسبت به جزایر کوچکتر که دور در دور کره زمین رو آب گرفته، جز این که یک تیکه از این سطح ظاهری زمین رو آب رها کرده است الان به مناسبتی که اینم باز زیر سر تأثیر ستارهای ثوابته. الان فعلا ستارهای ثوابت با نظم و بافتی که دارن باعث شدن که این خشکی زمین پدید آمده. حالا چجوری این خشکی سطح ظاهر پدید آمده؟ که خداوند بفرماد ما در این زمین، یعنی در این سطح خشکی آدم رو خلق کردیم. اینی جاعلون فل ارزه خلیفه، ما در سطح خشکی زمین آدم خلق کردیم. اینا حالا دیگه حرف پیش میاد، باید خیلی با دقت کرد اقلا مبنای مطلب درست روشن بشه، بعد حالا میخواید در یه مطلب علمی بحثا رو توسعه بفرمایید، توسعه بفرمایید درست بشه که لفظ عرض در قرآن یعنی چه و لفظ زمین که حالا عربی رو به فارسی میگیم زمین در اصطلاح عموم مردم یعنی چه، بعد حالا میخواید مباحث در یک مطلبی که توش حرف عرض به میون میاد اون رو توسعه بدید، بحثش بفرمایید، بحث کنید. تا زیر بنای یک مطلبی درست روشن نشه، مباحث پیرامون اون مطلب مغلق میشه. گاهی میشه بر اساس اشتراک لفظی، لفظی در اصطلاح قرآن به یک معنایی هست که همین لفظ به عینه در هیئت، در طب، در نجوم، در فلسفه، در عرفان به یک معنای دیگریه، و آدم بر اساس اشتراک لفظی اشتباه در معانی میکنه و چقدر به این و اون حمله میکنه. حالا اگر بیاد کتابی را بخونه که قدما دانشمندان یونانیان اصیل و فلاسفه اقدمین قبل 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال قبل از اسلام، قبل از این که هنوز پیغمبر تشفرما بشن دین اسلام رو بیاورن، اونها خدا رو میگفتن جسم. این نه این که الان این رو اگه در یه کتابی برات نقل کردند و خوندی اینو در جا بگیری و اونها رو دنبال کنی، عجب آقا عجله نفرما. اونها لفظ جسم در اصطلاح اونها یعنی موجود قائم به ذات، بعد لفظ جسم الان یعنی این اجسام عالم طبیعت. شما این لفظ رو تا از یه کتابی شنیدید به جان گوینده اون کتاب نویسندهش نیفتید. صبر بفرمایید، اجازه بدید ببینید اصطلاح مردم چه معنا داره. ولذا اینجا هم همینطوره، عرض در اصطلاح قرآن با عرض در اصطلاح عموم مردم علم هیئت فرق میکنه. عموم مردم چون از قدیم علم هیئت بینشون مطرح بود، بیشتر با اصطلاحات علم هیئت آشنایی دارن، ولو عوام مردم نمیدانن، اما عملا اصطلاحات علم هیئت در بین اونها رواج داره. و چه بسا همین اصطلاح رواج یافته علم هیئت در اذهان عمومی اینها آمده و میبینید که مبانی قرار گرفته برای آقا و گوینده و ایشون آیات قرآن رو بر اساس این شنیده های الفاظ و معانی متعارف در بین مردم داره قرآن معنا میکنه. ولی اینکه نی، باید ببینید که قرآن در اصطلاح علم عرب، ادبیات عرب، باز چه قصد کرده الفاظ را نسبت به معانی، ولی اون چی میخواهد؟ قرص اینجا الان این دائره ها میبینید یکی دائره عظیمه است، مابقی همه صغیرن، چه در جانب انحطاط چه در جانب ارتفاع، تا میرسیم به سطح عرض. سطح عرض، عرض یعنی چی؟ کره زمین. سطحش که ما الان میبینیم در این جایی که وایستادیم کجا هست؟ سطح عرض همین جایی هست که ما هر کجا اینجا تهران وای میستیم تا هر کجا چشم ما کار میکنه، که حالا اگر کوه و اینا که نداشته باشه، ما فرض الان بریم در بین راه قم و تهران تو کویر وایستیم، میبینیم تا یه شعاعی را از سطح ظاهری زمین ما او رو مشاهدهش میکنیم، اون مقداری که آدم وای میسته. حالا الان قامت شخص را میزان قرار ندید، قامت را میزان قرار ندید، این مقنطرات همینجور که الان دور در دور مقنطره داریم، همینجور میاد تا یک جایی که دیگه یک مقنطره که سطح آخرین مقنطره که کوچکترین مقنطره است، اینجایی که ما وایستادیم که زیر پای ما که الان روی سطح زمین وایستادیم، اینجا این زیر پای ما یک مقنطره کوچلویه، درست؟ که این مقنطره آخرین دائره صغیره این روی زمینه که دیگه یه چیزکی زمین رو قاچ میکنه، مثل اینکه یه خیار رو از وسط قاچ کنی بری تا اون آخرش یک دون از اون قاچ کوچولوها بمونه. اون یکی رو میگن چی آقا؟ افق حسی. که افق حسی اون مقنطره است که مماس با سطح ظاهر زمینه، سطحی که این طرف ما رو میبینیم. پس از مقنطرات یک مقنطره که مماس سطح عرض باشد، اون را افق حسی گویند. که خب الان فاصله این مقنطره حسی که افق حسی هست تا افق حقیقی چقدر آقا؟ تقریبا میفرمایید یک نصف قطر زمین، درست آقا؟ یک نصف قطر، چون قطر کل زمین از این سر تا او سر دیگه کلن میشه قطر، او یه نصف قطر از افق حقیقی تا مقنطره‌ای که به نام افق حسی نام داره فاصله است. و دائره افق، حالا این که مماس سطح عرض باشد، اون رو افق حسی گویند. و افق مذکور را که الان قبلا تذکر دادیم، اونی که از وسط کره زمین میگذشت، اون رو افق حقیقی. پس الان افق حقیقی خوندیم و تا اینجا افق حسی. افق حسی مقنطره است، اما افق حقیقی نخیر، دائره عظیم است، درست؟ حالا به طور کلی دائره افق به افق حقیقی یک و حسی و ترسی قسمت می شود، که ترسی نیز در حقیقت یک قسم افق حسیه. افق ترسی یک قسم افق حسی است که عنقریب در دروس آینده بیان میشه، که انشاءالله بعد از درس 17 هم درس 18 راجبه و درس 19 راجبه افق ترسیه. اون خیلی زحمت نداره الان، خیلی مهمم نیست، اجازه بفرمایید که اون راحته، که بعد انشاءالله الان تا اونجا که بریم یک کمی مباحث رؤیت ما خودشو کم کم به ما نشون میده، که ببینیم رؤیت ما بر اساس افق حسیه، بر اساس افق ترسیه، یا بر اساس افق حقیقیه. با او ماه رو میگن باید در اول ماه در افق رؤیت کرد. کدوم افق باید رؤیت کرد؟ و علی این اشکالاتی که داره تو بین ماها در رؤیت ها و در چه اینا داره پیش میاد، ببینیم مربوط به کجاها میشه انشاءالله. حالا یکم پیش بریم در سیده دائره افق. چون که حالا تا اینجا دائره رو به این صورت تعریف فرمودن، میخوام به عنوان مؤید فرمایششون فرمایش جناب خواجه طوسی در زبدت الهیئه را بیارم. لطف بفرمایید، زبدت الهیئه چاپ شده، در بازار هست، از این خیلی کتاب کوچی که کم قطره و تقریبا کتاب رقعی تا جیبی میشه، زبده چاپ شده، پیدا کنید. حالا اگر چه که ما داریم، چون سر ما از اینا کلا خیلی رفته، اینا این کتاب های قدیمی اینجوری را، اونایی که اصلا قدر این کتاب ها رو نمیدونن که هیچ دنبالشون نمیدونن. اگر کسی قدرش رو بدونه دنبالش بره، تشنه هست. این کتاب فروش ها هم اکثرا، خب حالا اگه اطلاق نکنیم غیبت همه نشه، اما غیبت اکثری رو میشه بکنیم. اینا کارشون تجارت دیگه، میخوان کتاب بفروشن، پول در بیارن. و گاهی اون قدما سه تا چهار تا رساله را با همدیگر چاپ میکردن. فرض زبدت الهیئه، سی فصل خواجه، شرح چغمینی، اینا سه تا چهار تا کتاب هیئت رو با هم، دو تا سه تا رساله مثلا در طب رو با هم چاپ میکردن. از اینا بلا سرمون در آمده رفتیم. اینا مثلا میان یکی از این رساله ها رو از توی این جلد درش میاره و یه جلد دیگری که از کتاب های دیگر از بین رفته اونو میگیرن، خب خودشون هم جلد سازم هستن، اونو میگیرن به وفق این یه جلدی براش میزنن، بعد اونو مثلا میفروشن 5000 تومان، اینم میفروشن 5000 تومان. اگر خوش انصافی میکرد این رو تو همون لایه اون جلد قبلیه داشت، میفروخت 5000 تومان. اینا رو میگیرن از هم جدا میکنن، پولهای کلام به دست میارن. داد از دست ما، داد از دست ما که با علممون چه میکنیم. اصلا بساط ما اینه، همیشه گرفتاری همین. مرحوم آشمنطقی آمولی جان رحمت الله علیه وقتی به رحمت اله رفتن، تربت مبارکشون در مشهد مقدس باغ رضوانه که الان افتاده تو داخل اون حیات بیرونی حیات حضرت، حالا پیدا می فرمایید. ایشون خیلی ماشاءالله کتابدار، نسخه های کتاب خیلی سنگین. وقتی به رحمت اله رفت، حالا انگلیسی ها اینا چجور متوجه کار بودن، در جا آمدند و متاسفانه تمام کتاب ها همه رو خریدن و در بردن، همه رو بردن. مرحوم سردار کابولی، حیدر قلی خان، اون طایفه غزلباش ها، اون شیعه های خیلی اصیلی که در ایران قدیم که قبلا افغانستان هم جزء ایران بود، اینا تو کرمانشاه و اینا بودن، افغانستانی شدن باز برگشتن. تو دوران صفویه خیلی به سرشون بلا آمده بندگان خدا. مرحوم سردار کابولی اون هم خیلی کتابهای اصیل، نسخه های خیلی خوبی داشت. اونم متاسفانه کل کتابهاشو در بردن که اون در کتابخونهشون در حدود 18 تا زیج فقط داشتن. 18 تا زیج الان شاید هیچ کتابخانه غنی ایران ادعا نمیتونه بکنه من 18 تا زیج دارم، اما ایشون داشته. تمام این کتابها رو در بردن. کتابهای مرحوم مهدی آقای قاضی همینطور، کتابهای دیگران در بردن. بعدم یه عده‌ای هم تو این کتاب فروش ها شدن تاجر، هر که پول بیشتر بده اینا هم که خوشحالتر بودن. ولذا انگلیسی ها می آمدن از ماها برای این کتاب ها شاید چندین برابر اون روز پول می دادن، کتاب ها رو گرفتن در بردن. الان نوعاً آقا اینجوریه. حالا اگه از این کتاب هم برید تو کتاب خونه ها پیدا کنید که اونا داشته باشن، زرنگ هم هستن، با یه قیمت های کلان به شما میفروشن. حالا ما زبدت الهیئه داریم، میشم از روش زیراکس بفرمایید و از زیراکس رو برای خودتون مثلا بگیرید که ارزون تر تموم بشه، وگرنه پول سنگین از جیبتون خارج میشه. حالا آدم حرفی نداره، باشه، ما 4 کیلو میوه میخریم که نمیدونم 1 ساعت، 1 روز، 2 روز او رو میخوریم، الان 5000 تومن، 3000 تومن چقدر قیمتش میشه. حالا یک کتاب آدم بخره که دیگه برای ابد میمونه، حرفی نداریم، بخل نیست. به هر حال نسخه هایش رو پیدا کردی بخرید. زبدت الهیئه خواجه طوسی، اینا رو، کتاب های خواجه طوسی رو مغتنم بشمارید. آفرین، آفرین بر جناب خواجه طوسی، اون عالم بزرگوار، آخوند، ملا، در مطلق علوم تألیفات فرمودن و چه کار سنگینی خواجه بر دوش گرفته بودن که بعد از خواجه طوسی اینجور ذوالفنون علتام کم داریم تا رسید به زبان ما که در زمان ما هرچه گشتیم جز این بزرگوار گیر نیاوردیم. ایشونم که بنده خدا به این وضع در آوردن وضع را. خواجه طوسی در زبدت الهیئه در تعریف دایره افق چنین فرماید: هر نقطه که، هر نقطه فرق نمی کنه، چه خط استوا باشید، چه غیر خط استوا باشید، چه قطب برید تو قطب زمین، هر کجا، هر نقطه که بر روی زمین فرض کنند و خط مستقیمی از مرکز زمین به اون نقطه کشند، که الان گفتیم شخص اینجا که بایستاده، این شخص کنهو قامت او به عنوان یک خط مستقیم باشه که از مرکز زمین عبور کنه و هر دو جهت اخراج کنن، یکی در جهت سمت راست بالا، یکی در جهت اون جانب پای او، قدم او پایین اخراج کنن تا سطح اعلای فلک البروج. الان ایشون فلک البروج رو سطح اعلا گرفته، بفرمایید خب بالاتر از فلک البروج تا معدل النهار فرق نمی کنه، این دیگه مشکل نداره. اون طرف که به نقطه نزدیک تر بود اون را سمت رأس اون نقطه خوانند و دیگر طرف را سمت رجل. الان این شخص که اینجا وایستاده، از او برم پای او از زمین در رفته، رفته تا فلک اعلا، کدوم طرف به این نقطه نزدیک تره؟ این طرف. اون طرف چطور؟ اون طرف از زیر پای سطح زمین ما الان به اندازه یه زمین اون ور کم داره، پس این طرف رو میگیم سطح سمت راست، اون طرف رو میگیم سمت رج. رج عربی گفته قدم، پا، سمت پا رج، یا مقابل، یا مقابل سمت راست، فرقم این ور سمت راست، اون ور مقابل سمت راست، این ور سمت راست، اون ور سمت رج، یا الان ما میگیم سمتون قدم پا اون. و چون اون خط رو محور سازن، حالا فرض همین خط رو محور برای کره زمین قرار بدیم، درست محور بسازیم که الان سمت رأس ما میشه قطب او، سمت القدم ما هم میشه چی آقا؟ قطب، درست. اون رو اون، و چون اون خط رو محور سازن و دو طرف اون خط که بر سطح فلک باشه، فلک الان بالا نام بردن، یعنی فلک بروج، سطح فلک اعلا که اون بالا، اون سمت راست ما اون بالا رو یک نقطه، سمت رجل ما پایین اون طرف سطح فلک اعلا اونم یک نقطه، چون این دوتا نقطه را دو طرف اون خط که الان این خط مستقیم دوتا طرف داره، یکی این طرف به سطح اعلا، یکی هم اون ور مقابل به سطح اعلای او طرف، که و دو طرف اون خط که بر سطح فلک باشد دو قطب. فلک حالا کدوم میفرمایید؟ فلک اعلا. این فلک اعلا هم الان یه سطحی داره دیگه که این سمت رأس ما میخوره به این طرف سطحش، سمت قدم ما هم میخوره به اون طرف سطح فلک اعلا، و دایره عظیمه میان اون دو قطب کشن که سطح اون دایره همه عالم رو به دو نیم کند، اون دایره رو دایره افق اون نقطه خوانم. اینی که اینجا وایستاده شخص، حالا یکی دیگر یه نقطه دیگر وایستاده، باز همین جور برای خودش میتونه اون نقطه رو به عنوان یه خطی فرض کنه، سمت راست، سمت القدم، بعد یه دایره برای خودش ترسیم کنه. این رو دایره افق اون نقطه خوانم که ظاهر و خفی فلک رو به قیاس اون نقطه از یکدیگر جدا کنن، که حالا این طرفی که وایستاده این نیمه این طرفی دایره افق رو میگیم ظاهر فلک، اون طرف نیمه دایره افق به اون نیمه اونور رو میگیم چی آقا؟ خفی فلک، یا اونجا گفتیم ارتفاع انحطاط این فرق. و نیمه ظاهر اون بود که طرف که نقطه در اون جانب بود، نقطه کیه؟ همین جایی که شخص وایستاده، اول گفتیم هر نقطه که بر روی زمین فرض کنن، اینجا روی زمین یعنی بر روی کره زمین فرض کنن که اینجا شخص وایستاده، اون که نقطه در جانب و نیمه ظاهر اون بود که نقطه در اون جانب بود و نیمه خفی دیگر جانب بود، به اصطلاح فارسی اون روزشون. خواجه در عبارت فوق فلک البروج را فلک اعلا قرار داده است که خط مذکور را از دو طرف، بله خب وقت گذشته که من فکر کردم وقتمون تا بله 3:30 هست برای اون کار.